اصلا از یحیی بن زید است، یحیی پسر زید بن علی بن الحسین، که هر دو اتفاقا شهید شدند و خروج کردند و شهید شدند. این راوی متوکل ابن هارون، اگه مراجعه کنید اول صحیفه سجادیه این سندی که اونجا ذکر شده، متوکل ابن هارون این راوی از یحیی بن زید. درباره او عرض کنم که مرحوم مامقانی از حاوی نقل میکنه، میگه فی فصل ضعفا، او رو جزء ضعفا میشمره، و فی الوجیزه انه مجهولون. سید داماد هم میگه به عدم نسل اصحاب فی، اصحاب نسلی درباره او نداره که آیا مثلا ثقه است یا ثقه نیست، ولکن المامقانی اختار توثیقه، مرحوم مامقانی توثیق ایشون رو اختیار میکنه، میگه این موثقه به دو دلیل، دو وجه به اصطلاح برای این مطلب خودش مرحوم مامقانی ذکر میکنه. یکی میگه ابن داوود که یکی از رجال یونه ایشون رو جز موثقین حساب کرده، و مرحوم وحید بهبهانی هم ایشون هم گفته حالش خوبه حسنا، و استحسان مرحوم وحید یا شمردن ابن داوود هم، اولا این معارض حرف خود ابن داوود به این که ایشون در جای دیگر این رو جزو مهملها ذکر میکنه، یعنی اونهایی که مثلا ذکری ازشون نشده و توثیق ازشون نشده، این یه جهت. جهت دیگه، حالا ایشون تأییدی که میخواد بکنه بر وثاقت او، میگه خب این نقل این صحیفه رو نقل کرده، این جمله رو مرحوم وحید هم داره که نقل صحیفه، این یه دلیل بر مثلا وثاقت و خوبی اینه. خب این اولی کلامه. حالا خب عرض کنم که خب ایشون نقل صحیفه رو کرده، ما اول حرف ما میخوام ببینیم که حالا هر کسی یه روایت مثلا درستی، حالا ما صحیفه سجادیه رو فرض کنید که فی نفسه ما معتبر میدونیم، یعنی خود همون مضامین دعاهای صحیفه سجادیه این شاهد است بر صدورش از امام علیه السلام. همینطوری که درباره نهج البلاغه مثلا میگیم نهج البلاغه اگر هم سند درستی نداشته باشه، متن خودش شهادت به عرض کنم که صدورش از امام علیه السلام میده، همینطور دعای صحیفه سجادیه. پس دعا درست، خب دعا فی نفسه معتبران و درست هم هست و ما مطمئن هم هستیم که از امام صادر شده. حالا اگر یه کسی آمد یه چیز صحیح رو نقل کرد، ما اینو بگیم که دلیل بر این که این درسته، این آدم راستگوییست، آدم ثقه‌ایست، این که دلیل نمیشه. چه بسا ضعفا عرض کنم که خب مطالب قص و سمیل رو اینا رو هر دوتا رو ذکر کردن. حالا ما بیاییم بخواهیم برای مطالبی که در خود این روایت هست، ما این روایت رو به نقل این که چون به صرف این که نقل صحیفه سجادیه رو مشتمل هست بگیم پس این جمله ای هم که مثلا در اینجا داره یا جملات دیگه اینا هم این ثقه است و نقل کرده و ما باید بهش عکس بکنیم. پس این استدلال مرحوم مامقانی به نظر ناتمام میاد. وجه دوم ایشون میگه و تسالم المشایخ و اخیار شیعه علی قرائت صحیفه به عنوان الورود. خب حالا تسالم مشایخ و اخیار شیعه برای اینکه صحیفه سجادیه رو به عنوان ورود و به عنوان اینکه از امام علیه السلام وارد شده، این تسالم این دلیل بر این که پس این سند رو اینها درست دونستن، رجال این سندی که نقل شده این رجال این سند رو اینها درست دونستن. خب لعل اینها همین که عرض میکنم از راه متن و یا یه قرائن دیگری اعتبار این رو به دست آوردن و به عنوان ورودن با دل درست میگن نه این قال علی ابن الحسین علیه السلام در دعای مثلا چهلوم صحیفه سجادی، یا میخونن به این قصد و تلقی و قبول میکنن، این دلیل نمیشه بر این که پس سندی که در اول صحیفه ذکر شده این سند به تمام رجاله درست باشن و ثقات باشن. تعجب میکنه آدم که ایشون عرض کنم که با اینکه حاوی جز ضعفا شمرده است و وجیزه او رو مجهول الحال و سه اینا، ایشون به این حرف میخواد تمسک بکنه بهشون. خلاصه متوکل ابن هارون، البته این اگه بخواد به رجال ماماقانی هم مراجعه کنید، اونجا تحت عنوان متوکل ابن عمیر ابن متوکل ایشون رو ذکر کرده، ولی در سند در مقدمه صحیفه به عنوان همین متوکل ابن هارون نقل کرده که ظاهرن یکی باشه. هارون به اصطلاح جدش بوده، حالا یا همین جد بلا واسطه به اصطلاح بوده یا جد مثلا چیز علا ایهالن. اونجا با قرائن اینا، من جمله از قرائن اینه که میگن راوی از یحیی بن زید صحیفه سجادیه رو، و ما میبینیم همین متوکل ابن هارونه. خلاصه میگن همونه. علا ایهالن متوکل ابن هارون که راوی از یحیی بن زید صحیفه سجادیه رو، این وضعش روشن نیست. این راجع به این. باز عمیر ابن المتوکل از همین متوکل ابن هارون نقل میکنه. اینم فیه ایزن بحثون که دربارش ذکری نشده و خلاصه قاطیواتی شده و جز نصی برای وساقت این باز پیدا نشد، که باز علی ابن نعمان الاعلم. علی ابن نعمان الاعلم این هم یکی از افرادی است که در سند این روایت واقع شده، که البته الاعلم رو اینجا معنا میکنن، میگن کسی که لب بالاش پاره شده باشه، این الاعلم اینجا معناش اینه. علی ابن نعمان ماماقانی ایشون رو میفرماید که قال الماماقانی رحم الله ولا غمزه الرجل بوجه، این از بزرگان بوده و کان ثقتن وجهن ثبتن صحیحن واضح طریقه لهو کتابون. منتاب درباره عرض کنم که نه درباره این نیست، ایشون رو ازش تعریف میکنن و لهو کتابون یرویه جماعت. این هم راجع به این که این رو البته علی ابن نعمان اعلم رو ازش تمجید میکنن. بعد روایت دیگری هست، یعنی کسی دیگری هست در سند به نام عبدالله ابن عمر ابن زیاد ابن الخطاب از زیاد، این رو دربارش توثیقی نشده، باز ماماقانی فرموده مجهول. بعد دیگری که از این سند محمد ابن عبدالله ابن المطلب شیبانی ابو المفضل مرحوم ماماقانی میفرماید ضعف آن نجاشی به این عبارت، نجاشی میفرماید کان فی اول عمرهی ثبتن ثم خلط، اواخر عمرش اول عمرش درست بوده و مستقیم بوده ولی بعد در هم و بر هم کرده، یعنی قصد و سمین رو به اصطلاح روایت میکرده یا خودش به اصطلاح وضعش ناجور شده. و من حدس میزنم، البته اینجا نداره مرحوم ماماقانی، از این که میگه کان ثبتن ثم خلط، از این کتاب هایی که نوشته احتمالا ایشون مسلک اصلا زیدیه رو انتخاب کرده باشه، چون کتاب هایی که نوشته یکی از کتاباش علوم و زیدیه است و یکی هم فضائل زیده و یکی هم کتابی که جمع کرده من روا عن زید. این سه روایت که درباره علوم زیدیه و درباره خود زید و درباره من روا عن زید، اینا به ذهن عرض کنم که میرسونه که ایشون به اصطلاح چی شده بوده، زیدی شده. این هم راجع به این فرد که خب حالا همینجا البته اتفاقا در همین سندی هم که واقع شده یه روایتی رو که نقل کرده که اون روایت میفهمونه که خلاصه این اعتقاد رو و این مطلبی که در این روایت هست از همون قبیله، از همون قبیل فضائل زیدیه و شاید اعتقادات زیدیه، که حالا در متن که میام اونو اشاره بهش میکنم. محمد ابن احمد ابن شهریار الخازن که این اولین فردی است که در روایت واقع شده، یعنی سند انونه منتجب الدین و قال انه فقیه صالح، ایشون تعریفی که ازش شده اینه که فقیهون ساله کماف تنقیح. ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن امیر المومنین علیه السلام این رو تعریف ازش میگم، یه کان وجهن فی اصحابنا متقدمن فی طالبیین عمر نیب و تسعون سنه و کان ثقتن کما فی تنقیح. ایشون ازش تعریف میکنن و میگن در طالبیین به اصطلاح جد متقدمین اونها بوده، وجهن من اصحابنا و ثقه بوده است و در این حرفی نیست. خب این راجب سند این روایت که پس این سند رو حالا ما قطع نظر مطالبی که در متن روایت هست اگر بررسی بکنیم، خود سند رو عده‌ای از اینها وضعشون روشن نیست، مجهولن یا ضعیف هستن. عرض کنم که بنابراین از نظر سند خب حالا یکی دو تا پشون سه تا پشون ثقه باشن و وجیه باشن و فقیه صالح باشن، این بالاخره اصل سند رو نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه، نتیجتا این غیر معتبر میشه. این راجع به سند. اما راجع به دلالت، یعنی خود روایت اولا بعد تا اون جمله‌ای که محل استشاره، اما خود روایت این مشتمل بر یه مطالبی است که خلاصه مقام اولا یحیی بن زید که راوی این حدیث برای متوکل ابن هارون، مقام خود این رو پایین میاره. یعنی این میفهمونه که اون اعتقادی که ما به اصطلاح، البته این روایت اینجور است، یحیی بن زید در جای دیگه تعریف شده ازش و حضرت دربارش عرض کنم که تمجید کرده، ولی خود این روایت اینه، یه قرائنی هست در خود این روایت که روایت رو شل میکنه و اون اینه که وقتی که متوکل ابن هارون میگه من رفتم یحیی ابن زید رو من ملاقات کردم در خراسان و عرض کنم که قصه جعفر ابن محمد صادق علیه السلام براش گفتم که حضرت فرمود که بله تو خروج میکنی و کشته میشی، این رو اول باور کرد و قبول که گفت اینا حرفاشون درسته، مطالبی که جعفر ابن محمد میگه اینا درسته حرفاشون و ثابته و من این پیش آمد برام میشد و لذا میگه که من دعایی از صحیفه سجادی از علی ابن حسین علیه السلام رو پدرم پیش من امانت گذاشته و چون من میدونم کشته میشم و حرف جعفر ابن محمد علیه السلام درسته، ممکنه که این به دست بنی امیه بیفته و حیفه، این امانت الهی و ممکنه که چی بشد و خلاصه میاره تحویل میداد و بعد میگوید که سفارش میکنه این رو به جعفر ابن محمد نده، یا این که این جهتش و جهت اثباتی میگه که این رو حتما به محمد ابن عبدالله و ابراهیم ابن عبدالله فرزندان عبدالله ابن حسن به اونها بده، برای اینکه اونها قائمین بالامر بعدی، اونها جانشین من هستن و امام به اصطلاح بعد از من اینها هستن، که اینا میدونید افرادی بودن که با نهی که حضرت فرمود به اینها که خروج نکنید و بعدم عبدالله ابن حسن تقریبا اون جسارت رو کرد که مثلا حسودیش میشه یا چی میشه امام جعفر صادق علیه السلام علیه. اینجا جناب عرض کنم که یحیی به اینجور به این متوکل اینجور میفرماید ان الله عز وجل اید هذا الامر بنا و جعل لنا العلم و سیف فجمع لنا و خص بنو عمنا بالعلم وحده. میفرماید که ای متوکل، خداوند تبارک و تعالی این امر را، یعنی امر ولایت و حکومت رو به ما تأیید کرد و برای ما علم و سیف رو قرار داد، اما بنو عم ما که جعفر ابن محمد علیه السلام باشه بعدش بل علم وحده، اونا فقط عالمن اما اونها مبارز به اصطلاح نیستن و مجاهد نیستن. خب این رو عرض کنم که اعتقاد ایشون اگر این بوده، خب این واقعا مطلبی است که تنقیص رتبه او رو میکنه که اینجور این نحوه اعتقاد داشته، در حقیقت خودش رو معید من عند الله و حاضر هم به وسیله اونا تأیید شده و علم و سیف مال اوناست و بنو عمش از سیف محروم هستن. این یه جهت. یه جهت دیگه که باز در این روایت هست اینه که این شخص میگه که به متوکل، یعنی متوکل به یحیی میگه، میگه که مردم علاقه شون به جعفر ابن محمد بیشتر است تا به تو و پدرت زید. میگه خب این نکتش اینه در حقیقت، چون ما مردم رو به مرگ دعوت میکنیم، یعنی میگیم پاشید مبارزه کنید و جنگ کنید و خب کشته بشن، پس ما دعوت به مرگ و شهادت میکنیم، ولی اونا دعوت به اصطلاح رفاه میکنن، دعوت به زندگی میکنن، میگن نه کار به این کارا نداشته باشید، قیام نکنید، خروج نکنید، مبارزه نکنید. این رو این زمینه عرض کنم که مردم میلشون به اونها زیادتره. باز ببینید که وقتی که میخواد به اصطلاح توجیه بکنه امیل بودن مردم رو به امام صادق علیه السلام، رو این نکته تکیه میکنه. عمر میگه، حالا خود عمر هم باز این نقطه ضعفی برای خود عمر در اینجا، قال عمر انی لعدین الله، یا قسم میخوره لعدین الله به حبکم و طاعتکم. خب این رو ما عرض کنم که یه امام که بیشتر نداشتیم و این مسئله حب اگه بود حرفی نبود، ولی به حبکم و طاعتکم، دین من اطاعت از شما. خب اینا مردم ها به قول خودش دعوت به جنگ میکردن و یه کسی که اظهار اعتقاد بکنه به یحیی خلافاً لجعفر بن محمد علیه السلام که ادین الله به حبکم و طاعتکم، خب این در حقیقت مخدوش میشه، مذهبش یه مذهبیست که عرض کنم که مورد قبول ما نیست. این بیه جهت. باز جهت دیگری که دارد اینه که قال فهیه امانتون لهو اندک حتی توسلها الى ابن عمی محمد و ابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن ابن علی علیه السلام فانهما القائمان فی هذا الامر. بعدی میگه من خودم در حقیقت امام هستم و سیف و علم به ما داده شده و اینا قائمان من الفلان بعد از من هستن، یعنی جعفر بن محمد در حقیقت هیچ کار است، برای اینکه او فقط به اصطلاح علم دارد و دعوت به مبارزه اینام نداره، قائم به امر یعنی امر حکومت و ولایت اونا هستن. اینم باز یه نقطه ضعفی است که در روایت اون وقت. بنابراین این روایت سندن و روی مطالبی که مشتمل است در این روایت، این روایت خب نمیتونیم ما بهش اتکا بکنیم برای اثبات یه مطلبی. حالا اما راجع به حالا اون مطلب، علا فرض این که از این اشکالات کلها غمزه عین بکنیم، حالا بحث در اینه که دیروز اشاره کردیم بعد از آقایون تشریف نداشتن و روایت و این دسته از روایات رو ما اینجور جواب دادیم که در این دسته سه روایت هستن. یکی روایت دویم باب سیزدهم که همون روایت که عن علی ابن الحسین علیه السلامه که میفرماد که مثل کسی است که تار، مثل پرنده است که تار من بکره فعبس و سبیانه به. این روایت. روایت چهارم از این بابم هست که اون روایت هم میفرماد القبر علا من اثارها هلک المحاصیر، میفرماد که اونهایی که این محیط آرام رو به هم بزنن اون وقت گریبانگیر خودشون میشه و قباری رو که بلند میکنن خلاصه گریبانگیر خودشون میشد و بعدم میفرماد هلک المحاصیر. محاصیر هم معنا میکنه مستعجلون، یعنی اونهایی که عجله بکنن و زودتر از وقتش و زمانش و اوانش بخوان خروج بکنن و حکومت کفر و طاغوت رو از بین ببرن، اینا مستعجلن و اینا هلاک میشن و قبرم علامن اثارا. این سه روایت. یکی هم همین روایتیست که روایت صحیفه سجادیه است. اما جواب که یه مقدارش دیرو اشاره کردیم. ما دیرو اشاره کردیم به این که این روایات اینها دلالت بر این ندارد که اصلا، حتی بر همین جهتش که اصلا خروج جایز نباشه یا حتی ممکنه واجب هم باشه، مداره که این عبارت ها رو بگه. یعنی حضرت میفرماید که به زید برمد لقد استشارنی فی خروجه، من بهش گفتم که ان زید ان تقول المسلوب بالکناسه المقتول و شعنه که، خب این مانعی نداره که در عین اینکه حضرت خبر میده به اینکه کشته میشی، در عین حال اجازه خروج هم داده باشه و چه بسا عرض کنم که واجب هم باشه خروج. دیروز عرض کردیم اگر قرار باشه به اینکه این القاء در تهلکه باشه، سلام علیکم، یعنی هیچ اثری نداشته باشه خروج، تو بیابون خلوتی این رو از بین ببرن، به هیچ کس هم نباشه که اصلا معلوم بشه، خب این ممکنه که القاء در تهلکه است و نتیجه هم نداره. اما اگه مثل شهادت امام حسین علیه السلام باشه، خب فایده داره، بعدن حضرت زینب، علی ابن الحسین، دیگران دنبال میکنن و قدرت طاغوتی رو در هم میشکنن. خب این که القاء در تهلکه نیست، صرف این که بدوند که کشته میشه یا خبر بده امام، پیغمبر به امام حسین میگه کشته میشی، این میگه خود امام حسین برداشتش اینه، میگه من میدونم کشته میشم، جامم میدونم کجاست، ولی در این حال میفرماید که من که خروج کردم مصداق این حدیث پیغمبرم که من رعا سلطانن جائرن یعمل فی عباد الله بالجور فلم یغیر علیه کان حقا علالله ان یدخله و مدخله و فنه. میگه من تحت این عنوان و استناد به فرمایش پیغمبر و رسول الله من قیام کردم، پس اینو واجب میدونه. یعنی میگه اگه من این کار نکنم من تو جهنم برم، همطور که یزید میره پیغمبر میگه من رو همونجا میبرن. پس با اینکه پیغمبر بهش میگه که تو شهید میشی، خبر بهش داده میشه، جبرائیل هم خبر میده، پیغمبر هم خبر میده، ولی این رو هیچ وقت هرگز دلیل بر این نمیگیره که نباید خروج بکنه، بلکه میگه لازم خروج بکنم و واجبم از خروج بکنم. پس بنابراین این سبک روایات، یعنی این دسته از روایات، حالا روایات دیگه بمونه ما به اونا دیگه کار نداریم، فعلا اینه، این روایات دلالت بر این مطلب نداره که حرام از خروج کردن. چرا؟ برای اینکه کشته میشی، یا اینکه فرض واجب نباشه، یا جایز نباشه، یا مستحب، این هیچ کدوم. این یه حرف هم این است که ما گفتیم که همینطوری که مثل قضیه عمار و یاس مادرش و پدرش بود، خب اینها فرض تقیه، گاهی اگر انسان تقیه در تقیه جان خودش از در ترک تقیه جان خودش از دست بره، اینجور نیست که او به اصطلاح جهنمی باشه، برای اینکه در اون روایت داره دیگه، روایتی از در باب امر معروف در وسائل، در اونجا میفرماید که عمار به وظیفش عمل کرد که آیه شریفان من اکره الا و قلبه مطمئن بر ایمان من کفر بالله من بعد ایمانه، و پدر و مادرش هم که کفر را نگفتن و شهید شدن، اینا هم تعجلا الالجنه، هم اونا به بهش رفتن، هم اینم به وظیفه خودش عمل کرده. پس بنابراین اینها دلیل نمیشه علی ای حال، بر این که نه کسی اگر بخواد خروج بکنه این کار حرامی مرتکب شده. این یه مطلب. نه اتفاقا همین روایت. کدوم؟ قضیه عمار در زمان پیغمبر، اون که آیه هنوز نازل نشده بوده، حتی خودش فکر میکرد کار اشتباهی کرده، او به اصطلاح ولی کفر رو گفته است و گریه کنان اومد پیش پیغمبر اکرم. اما در زمانی که این روایتی که عرض کردم صادر شده از حضرت صادق و حضرت باقر علیه السلام، نمیدونم کدوم هاست، اینجا حضرت عمل هر دو رو امضا میکنه و هر دو رو مأجور میدونه. پس بنابراین این از این جهت عرض کنم که اشکالی نیست. که چه؟ نه، او به این دایی میگه که من و شما وظیفه اون بدونیم، یعنی اگه همچین مسئله پیش آمد برای ما، قصه که نمیخواد بگه حضرت، حضرت قصه نمیگه، که حضرت میخواد من و شما الان وظیفه اون بدونیم، اگر همچین مسئله پیش آمد ما بدونیم ما اگر این طاقت رو یعنی این فداکاری و ایثار رو داشتیم که کفر نگفتیم و تبری از امیرالمومنین علیه السلام نکردیم و شهید شدیم، بدونیم که نه تعجل الی الجنه است. و اگر مثل عمار عمل کردیم اونم حق داریم عمل بکنیم و اشکالی برامون نیست چون اکراهه. پس این رو که حضرت در اون زمان میفرماید برای این است که یه فتوایی میده در حقیقت حضرت صادق علیه السلام که ما وظیفه‌مون بفهمیم. این یه جواب دیگه اینه که عدم منافات با ولایت و حکومت فقیه. مطلب دیگه اینه که خب حالا ما سلمنا قبول کردیم که اصلا این میگه نه حرام از خروج کردن و هر کس از ما خروج بکنه این آلت دست بچه ها میشد و خلاصه از بین میرد و کارش هم بیفایده است. همینا درست. اما این چه ربطی با ولایت فقیه داره؟ ولایت فقیه معناش اینه، یعنی خداوند تبارک و تعالی فقیه رو در زمان غیبت امام زمان علیه السلام اجازه دخل و تصرف در امور مسلمین بهش داده. این خلاصه ریشه مطلب اینه دیگه. خب حالا این میگه که خروج نکنید، برای که خروج حرام است و بیفایده است و بینتیجه است. اما این دلیل میشه برای این که فقیه حق دخل و تصرف در زمان غیبت نداره. چه ربطی به هم دیگه داره؟ بله، از این راه اگر کسی بخواد ولایت رو به دست بیاره و زمام امر مسلمی رو به دست بیاره، خیلی خوب بگید که نجایز نیست، برای این که موفقیتی توش نیست و ذهاب انفس و امواله و بنابراین که موفقیت نیست، نه از این راه نرید. اما حالا اگر از راه مبارزه سیاسی مثلا مثل تظاهرات و راهپیمایی و بدون قیام مسلحانه، خب کسی توانست عرض کنم که فقیه یا فقهایی بتوانند حکومت رو به دست بیارن و در کار مسلمین دخالت بکنن، این جلو اونم میگیره، جلو اون راه میگیره. دفعی خود ائمه علیهم السلام همین کارو میکردن دیگه. خود ائمه علیهم السلام فرض کنید قیام مسلحانه نداشتن، اما این که مرتب نشسته بودن مبارزه فرهنگی میکردن، یعنی حکومت رو به اصطلاح میکوبیدن و اشکال میگرفتن و مردم رو تشویق میکردن به این که خلاصه به ولایت ما درایید، از ما اطاعت بکنید، چه بکنید چه بکنید اینا، خب پس این رو جلوش نمیگه. بگیم بله قیام مسلحانه علا فرض، قیام مسلحانه رو جلوش بگیره که از این راه آدم متشبث بشه، اما اصل ولایت رو که نفع نمیکنه. و دلیل برای این مطلب اینه که این اگر فقط مال زمان غیبت بود، خیلی خوب بگید که ولایت فقیه به اصطلاح جلوش گرفتن، اما این زمان خود حضور امامه، یعنی در زمان خود حضرت صادق علیه السلام میفرماید که نه ما حق خروج نداریم و خارج و قائم کسی دیگه است و ما نیستیم، و اگر خروجون بکنیم عرض کنم که مثل همین روایت ما خرج و لا یخرج من اهل البیت الا صدقات البلیه. خب حالا امام صادق یا علی ابن الحسین میخواد ولایت خودش رو نفع بکنه، میگه در این زمان ما هم ولایت نداریم، اینی که نمیگه، میگه ما اگه از این راه بخواهیم عرض کنم که زمام حکومت رو به دست بگیریم نه موفقیت نداریم. اما در همین حالی که هستیم آیا ما ولایت نداریم؟ این که دیگه کسی منکر ولایت فقیه، منکر ولایت فقیه در زمان غیبت، نه منکر ولایت ائمه معصومین علیهم السلام، چون بحث ولایت قابل انکار نیست، کسی شبهه نمی کند، هیچ فقیهی هیچ کس در این که ائمه معصومین و پیغمبر صلوات الله و سلام علیهما اینها ولایت داشتن. و این روایت ما اگر بخوایم اینجور معنا بکنیم، این معناش اینه خود حضرت صادق هم ولایت نداشته، این که نمیتونیم بگیم. پس خروج یا عدم فائده در خروج بکنه خروج به صفر، این خروج به صفر همون منافاتی با ولایت نداره که از راه دیگری مثلا چه؟ نه آخه اینا معمولا به اصطلاح برای کلمه صفر رو نداره، ولی اینا پیدا خروج در اینجا ببینید الان اینجا همین زیل نه نداره، کلمه به صفر نداره، ولی همینا اصلا ظاهر خروج یعنی خروج به صفر و قیام مسلحانه است، ظاهرش اینا اینه، همه روایاتی که اینجا هست هیچ کدوم ولی صحت نداشته باشه، عرض کنم که ولی همه ظاهرش همونه، یعنی نه هر خروجیت که آدم از اتاقش بیرون بیاد، این که نیه که یعنی بگیم معنای لغت خروجه یعنی آدم از خونش بیرون بیاد، نه، معنای خروج همونی که میگیم خارج بر امام. ببینید خارج، خروج، خارج علل امامه، علل حاکمه، خارج علل حاکم همون معنی یعنی مبارزه مسلحانه. و این هم یک مطلب. مطلب دیگه اینه که عرض کنم که حالا این یه احتمال است، البته من این احتمال رو مخصوصا در این روایت بعید نمیدونم، مخصوصا در این روایت ها. و اون اینه که ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت، یعنی از ما اهل بیت. این رو الا قیام قائمنا احدان لیدفع ظلمن این استنامده، این رو درسته ولی قایتشو الا قیام قائمنا میگه. حالا یا قیام قائمنا رو یعنی همین امام زمان علیه السلام، ولی منصب ولایت رو، امامت رو امام زمان به دست بیاره، در چه سالی بوده؟ در سال 260 هجری بوده، یعنی 5 ساله بوده، میگیم امام شده دیگه، قائمه به امر شده. و این یا اینجور بگیم که اصلا محدود است این حکم خروج، یعنی حرمت خروج، عدم جواز خروج، هرچه هست اون راجع به خود ائمه علیهم السلام و راجع به همون خیشاوندان ائمه علیهم السلام، امثال زید و محمد ابن عبدالله ابن حسن و امثال اینا، این رو در اون زمان عرض کنم که چون این ذیل روایت رو باز در مقدمه صحیفه سجادی مراجعه کنید میبینید که اونجا مسئله ازم سوره انا انزلنا و خوابی که پیغمبر دید که بوزینه ها بالا منبرش میرن و اینها، خلاصه اشاره به حکومت بنی امیه است و اشاره به حکومت بنی عباسی که خلاصه معاصر ائمه علیهم السلام بودن، اشاره به ایناست. و در ذهن اینجور میفرماد پس بنابراین ممکنه بگیم نه، این در همون زمان حضور ائمه علیهم السلام این وضع رو امام میخواد بفرماد در اون زمان اینجوره، یعنی خروج موفقیت نداره، یعنی امام موسی بن جعفر بخواد خروج بکنه یا حضرت رضا علیه السلام خروج بکنه یا برادراش یا خیشاوندانش، اینا که یصدق علیهم انهم اهل البیت، اینا بخوان خروج بکنن، عرض کنم که اینا موفقیتی نداره. اما تا زمان امام زمان علیه السلام که تمام این طول تاریخ رو بگیره، یعنی بعد از وفات امام حسن عسکری علیه السلام تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام و برقراری حکومت جهانی، بگیم که این روایت اینو میخواد بگه، این معلوم نیست اینجور باشه. حالا این رو اجازه بدید، این رو دو جور به اصطلاح، یا این که قیام قائمنا، ما بگیم قیام قائمنا یعنی که یعنی تا زمانی که امام زمان علیه السلام یعنی در همون سن 5 سالگی که به مقام امامت رسیده، میخواد بفرماید که چون که در بعضی از روایات هم داره این مطلب رو که به امام میگن چرا خروج نمیکنی بعد از صادق علیه السلام، میفرماید ما قائم نیستیم، قائم ما یعنی اون کسی که باید خروج بکنه اون هنوز متولد نشده و اون مثلا اولاد چندمی منه. در حقیقت این مضمونش اینه که وظیفه قیام یعنی زمینه قیام و زمینه موفقیت و پیروزی برای ماها، یعنی برای حضرت صادق، کاظم، امام هشتم، امام نهم، دهم، یازدهم فراهم نیست، فقط این زمینه قیام مال امام زمانه. اما حالا زمانی که امام زمان سر کار میاد، مثلا در اون زمان نمیتونه حتی یه نفری رو، حالا یا نایب خاصی یا نایب عامی رو معین بکنه که او در یه مقطعی از زمان و در یه تاریخی در، یعنی در یه محلی و یه کشور خاصی مثلا یه جمعیت خاصی او قیام بکنه و بدون زمام حکومت رو به دست بگیره. این که ازش در نمیاد که حتی تا اون موقع هم به اصطلاح خود امام زمان علیه السلام که هو القائم، این بگیم که نه، اون قیام امام زمان یعنی اون قیام به سیف و اون موقعی که حکومت جهانی میخواد برقرار بشه، نظر به اون موقع، نه، اون موقع ممکنه که یه منافاتی نداشته. یکی که ولو بگیم قیام قائمنا، همون اشاره به قیام امام زمان و خروج به سیف امام زمانه. اما این رو درباره کی میگه حضرت؟ درباره خودشون میگن و زمان خودشون و منصوبین نزدیک خودشون میگن، ولو تاریخ رو اون موقع میخواد بفرماید پیش از این که به اصطلاح امام زمان خروج بکند، ما ائمه اگر قیام بکنیم و یا خیشان ما موفقیت درش نیم. اما این جلوی دیگران رو که نمیگیره، جلوی که دیگران هم اگه خروج بکنن اینها موفقیت ندارن. و واقع مطلب اینه که خب ما اگر بخوایم این مطلب رو الان بگیم و چی بکنیم، خب این الان دروغ در میاد دیگه، نمیشه، تعارف که نداره. خب ما الان این تجربه چون دیگه نداره موفقیت به اصطلاح این که ما بگیم که ما خبر نداریم سال دیگه چی میشه، چند سال دیگه این انقلاب ما ادامه داره، همین الان بالاخره ما یه انقلاب موفق است و پیروزید. و این که حضرت مثلا علی ابن الحسین علیه السلام میفرماید خب اگه بخوام شامل این زمان بگیریم، خب دروغه دیگه، خب الان موفق شده. چون این که نداره که به اصطلاح هیچ کس نباید مثلا کشته بشه، موفقیت هست ولو عده‌ایم شهید میشه. پس بنابراین این قرینه قطعیه ما میدونیم خود این موفقیت و پیروزی که در این انقلاب بوده، اینو دلیل بگیریم برای این مطلب که نه این روایت ها زمان غیبت عرض کنم که امام زمان علیه السلام رو به طور کلی نمیخوان بگن. این اگر باشه مال همون زمان هست، مال شرایط در اون زمان، شرایطی بوده که اینا علم غیب هم داشتن و در همون زمان هم که خودشون بودن خب شرایط آماده نبوده، شرایط برای قیام آماده نبوده. مثل این که خورد زمان حضرت امیر علیه السلام، مگر بعد از عرض کنیم که وفات رسول الله صلی الله علیه و آله که دیگران زمام امر به دست گرفتن، مگه نیمدن پیش امیرالمومنین علیه السلام اون خطبه که تو نهج البلاغه داره، اومدن عباس و ابو سفیان، این دوتا اومدن حضرت رو وادار کردن، گفتن شما بیاد خروج بکنید، شما قیام بکنید، ما کمکتون میکنیم. حضرت فرمود شق و امواج الفتن به سفن النجات و عرج و ان طریق المنافره و زعوتی جان المفاخره قد عقل هم ان نهذب جنا علی استسلم فعرا. حضرت فرمود نه، من الان یار و یاوری ناصری ندارم، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه یا اربعه. خب الان یاوری ندارم، بنابراین من وظیفم این نیست، پاشید برید ارسم که سراغ کارتون. قد عفل من نهزه به جناح، من الان جناح ندارم، بال ندارم، علیستسلم فعرا. پس خود حضرت امیر علیه السلام در اون موقع این ضمیره نمیبینه، بنابراین قیام نمیکنه. ولی بعدش در سال 35 هجری وقتی عثمان کشته میشه، میان سراغش بیعت میکنن، حضرت میگه واجب است من قبول بکنم، به دلیل اینکه میگه لولا ان اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت ابلا علی لولا ان اخذ الله علی العلماء، یعنی خدا واجب کرده است بر علما که در این چه مواقعی زمام امر به دست بگیرن، ولی من نمیکردم، علاقه به ریاست نداشتم. پس حضرت امیر در این زمینه شرایط میبینه آماده است، مردم هجوم کردن، حتی لقد وت الحسنان، اینجا میگه زمینه آماده است، منم به وظیفه شرعیم باید عمل کنم. اما اونجا میفرماد نه، عفل من نهزه به جناح او سستم فعرا. پس منابرای ائمه علیه السلام در اون زمان خودشون، یعنی در طول تاریخ امامت ائمه علیه السلام تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، نه زمینه میفرماد که آماده نیست و هر کی خروج بکنه موفقیتی نداره. پس منابراین این روایات رو ما نمیتوانیم بهش استدلال بکنیم، برای چند اشکالی که اشاره به شد ما نمیتوانیم به این روایات تمسک بکنیم. اون وقت اینجا من این سند روایت 11 از عیون که دیروز عرض کردم که در وافی هم هست، اینو احمد ابن یحیی المکتب یکیش بود، حسنون که من رو مامقانه در اون فهرستی که در اول داره دیگه به تفصیلش مراجعه نکردم، محمد ابن یحیی سولی و محمد ابن زید نحوی، اینا رو اسمی ازشون نبرده که در سند عرض کنم که چیز واقع شده، سند روایت عیون که مرحوم صدوق علیه رحمه نقل کرده، این هم عرض کنم که از این هست. پس بنابراین این روایات، این دو دسته از روایات تا حالا دیدید که عرض کنم که اشکال زیاد بهش وارده و اصلا و اساسا قابل تمسک و توهم این که دلالت داشته باشه نیست بر عدم ولایت فقیه. برای اینکه با اگه بگیم خروج مثلا بخواد بگه حرامه، خب حالا بنابراین اون روایت که صریحه که بابا زید ابن علی ابن حسین برای امر معروف و نهی از منکر قیام کرد و شما قیاس نکنید زید ابن علی ابن موسی رو، عرض کنم که زید ابن موسی رو به زید ابن علی ابن حسین، برای اینکه اون برای امر معروف، پس برای امر معروف این همه روایت در باب امر معروف داریم. خب امر معروف یکی از اقسام مهمش همون به اصطلاح با شمشیره، خب تحصیل قدرت هست برای امر معروف و نهی از منکر. یا مسئله دفاعه، حالا اگر هجوم بکنه دشمنی به مملکت اسلامی، کس نباید خروج بکنه، کس نباید پرچمی رو بلند بکنه و بعدم بره دنبالش، پس فقط به عنوان امر معروف باید اینو خارج بکنیم از اینا. به عنوان عرض کنم که چی؟ به عنوان دفاع اگر باشه، خب این باید از اینا خارج بکنیم، بگیم نه به عنوان دفاع اگر باشه اشکالی نداره ولی آدم کشتن بشه، به عنوان امر معروف و نهی از منکر ولو کشته بشه اینا اشکالی نداره. پس بنابراین این روایات رو به این عموم ما نمیتوانیم عرض کنم که بهش استدلال بکنیم برای این اشکالات که وارده. صلی الله علیه و آله.